کیمیاگر که به صدها انسان و حیوانی که به واه آمده بودن نگاه می کرد، با خودش فکر کرد زمان مثل برق می گذرد. کاروان ها هم همینطور. مردم به استقبال تازه واردی می رفتن. غبار خورشید صحرا را پوشانده بود. کودکان واه از رسیدن غریبه ها سر از پا نمی شناختن. رؤسای قبایل را دید که با رئیس کاروان احوال پرسی می کردند و با او گپ و گفتی طولانی داشتند. اما هیچ کدام از اینها برای کیمیاگر مهم نبود. آدم های زیادی را دیده بود که آمده بودند و رفته بودند. اما صحرا همانطور مانده بود. پادشاهان و گدایانی را دیده بود که از میان شنهای صحرا عبور کرده بودند. تلهای شنی، مدام با باد تغییر شکل می دادند. با این حال اینها همان شنهایی بودند که او از کودکی آنها را می شناخت. همیشه از شادی مسافرانی که بعد از هفته ها تماشای صحرای زرد و آسمان آبی برای اولین بار رنگ سبز درختان نخل را می بینند لذت می برند. با خودش فکر کرد شاید خداوند صحرا را آفرید تا انسان از درختان خرما لذت ببرد. تصمیم گرفت بر مسائل کاربردی تر تمرکز کند. در این کاروان مردی بود که قرار بود بعضی از رازهایش را به او یاد بدهد. نشانه ها به او چنین گفته بودند. هنوز مرد را نمی شناخت. با این حال چشمان با تجربهش می توانستند او را وقتی می رسید بشناسند. امیدوار بود او هم مثل شاگرد قبلیش با استعداد باشد. با خودش فکر کرد نمی دانم چرا باید این چیزها را با کلام منتقل کرد. مسئله این نبود که آنها راز بودند. خداوند رازهایش را به راحتی برای تمام موجوداتش آشکار می کرد. تنها یک توضیح برای این واقعیت وجود داشت. این چیزها باید به این شکل منتقل می شدند چون از جنس زندگی خالص بودند. این نوع زندگی را نمی شود در تصاویر و کلمات به تصویر کشید. چون مردم مسحور تصاویر و کلمات می شوند و سرانجام زبان جهان را فراموش می کنند. پسر نمی توانست آنچه را که می دید باور کند. واهه، به جای اینکه تنها چاهی باشد که چند درخت نخل دورش باشد، همانطور که یک بار در کتاب جغرافی دیده بود، از خیلی از شهرهای اسپانیا بزرگتر بود. 300 چاه، 50,000 درخت خرما وجود داشت که چادرهای رنگی بیشماری در بین آنها گسترده بود. مرد انگلیسی که مشتاق دیدار با کیمیاگر بود گفت مثل 1001 شب است. بچه هایی آنها را احاطه کرده بودند که کنجکاو بودند حیوانات و افرادی را که از راه می رسیدن ببینند. مردان واه می‌خواستند بدانند که آیا آنها جنگی دیده بودند و زنان با یکدیگر رقابت می‌کردند تا زودتر پارچه‌ها و سنگ‌های قیمتی را که تاجران آورده بودند ببینند و بخرند. سکوت صحرا رؤیایی دور بود. مسافران کاروان بی‌وقفه می‌خندیدند و فریاد می‌کشیدند، انگار که از دنیای معنوی ظهور کرده بودند و دوباره خود را در دنیای مردم می دیدن. آنها راحت و خوشحال بودند. آنها در صحرا اقدامات احتیاطی دقیق انجام داده بودند، اما ساربان به پسر توضیح داد که واهه ها همیشه قلمروی بی‌طرف محسوب می شدند، زیرا اکثریت ساکنان آنها زنان و کودکان بودند. در کل صحرا واهه وجود داشت، اما قبیله ها در بیابان می جنگیدند و واهه ها را به عنوان پناهگاه می گذاشتند. رئیس کاروان با کمی دشواری همه مردمش را جمع کرد و به آنها دستورالعمل هایی داد. گروه باید تا زمان به پایان رسیدن درگیری بین قبایل در واهه می ماندند. از آنجا که آنها مهمان بودند، مجبور بودن در خانه ساکنان آنجا بمانند و بهترین محل‌های سکونت بهشون داده می شود. این قانون مهمان نوازی بود. بعد از همه از جمله نگهبانان خودش خواست سلاح‌هایشان را به مردانی بدهند که رؤسای قبایل تعیین کرده بودند. رئیس کاروان توضیح داد: اینها قوانین جنگ هستند. واحه‌ها نباید به سلاح یا نیروی جنگی پناه دهند. پسر با تعجب دید که مرد انگلیسی از کیفش هفت‌تیری با صفحه کروم را درآورد و آن را به مردی داد که سلاح‌ها را جمع می‌کرد. پرسید: چرا هفت‌تیر داری؟ مرد انگلیسی پاسخ داد: کمکم می‌کرد به مردم اعتماد کنم. در این بین پسر به گنجش فکر می‌کرد. هرچه به تحقق رؤیایش نزدیک می‌شد، اوضاع سخت‌تر می‌شد. به نظر می‌رسید آنچه که پادشاه شانس مبتدی می‌نامید، دیگر عمل نمی‌کرد. در مسیر رؤیایش پایداری و شجاعتش مدام آزمایش می‌شد. بنابراین نمی‌توانست شتاب زده یا بیتاب باشد. اگر شتاب زده به جلو حرکت می‌کرد، نمی‌توانست علائم و نشانه‌های خدا را در مسیر خود ببینم. خدا آنها را در مسیر من قرار داد. او از این فکرش شگفت زده شد. تا آن زمان نشانه ها را مخصوص این دنیا می دانست. مثل خوردن یا خوابیدن یا به دنبال عشق گشتن یا شغل پیدا کردن. او هرگز از نظر زبانی که خداوند به نشان دادن این که باید چه کاری کند به آنها فکر نکرد. با خودش تکرار کرد: بیقراری نکن. همانطور که ساربان گفت، وقتی وقت خوردن است بخور و وقتی وقت رفتن است حرکت کن. روز اول همه از جمله مرد انگلیسی از خستگی خوابیدند. به پسر جایی دور از دوستش در چادری با 5 مرد جوان دیگر همسن خودش داده بودند. آنها اهل صحرا بودند و خواهش می‌کردند داستان‌های او را راجع به شهرهای بزرگ بشنوند. پسر در مورد زندگی چوپانیش به آنها گفت و می‌خواست راجع به تجاربش در مغازه کریستال فروشی بگوید که مرد انگلیسی به چادر آمد. گفت: از صبح دنبالت می‌گردم و پسر را به بیرون هدایت کرد. می‌خواهم کمکم کنی ببینم کیمیاگر کجا زندگی می‌کند. اول سعی کردن او را به تنهایی پیدا کنم. کیمیاگر احتمالاً به شیوهی متفاوت با بقیه مردم واحه زندگی می کنند و احتمالاً در چادرش زندگی می کرد و اجاقی داشت که مدام روشن بود. همه جا را گشتند و متوجه شدند که واحه بسیار بزرگتر از آنچه تصور می کردند بود. صدها چادر وجود داشت. مرد انگلیسی که با پسر نزدیک یکی از چاه‌ها می نشستند گفت: تقریباً کل روز را هدر دادی. پسر پیشنهاد داد: شاید بهتر است از کسی بپرسیم. مرد انگلیسی نمی‌خواست کسی دلیل اقامتش در واحه را بدانند و نمی‌توانست تصمیمش را بگیرد. اما در آخر موافقت کرد که پسر که بهتر از او عربی صحبت می‌کرد، باید این کار را انجام دهد. پسر به زنی نزدیک شد که به نزدیک چاه آمده بود تا مشکی را پر از آب کند. عصر خیر خانم، می‌خواستم ببینم کیمیاگر در این واحه کجا زندگی می‌کند.